أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا شفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وغايدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعزیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائب بفرمایید. خب این ایام محرم، شبهای جمعه، یکی دو هفتهی که مونده زیارت جامعه رو پیگیری کنیم تا چه پیش آید. در عبارت زیارت جامعه، رسیدیم به اینجا که فرمود فثبتنی الله و ابدا ما حییت علی موالاتکم، خداوند ثابت قدم بدارد مرا در ایام حیاتم بر موالات شما و محبتکم و دینکم، و بر محبت شما و دین شما منو ثابت قدم بداره، که در دعاهایی که برای میت و اینام هست ثبتک الله بالقول ثابت، خداوند ثابت بدارد تو را بر قول ثابت، بر قول ثابت شده تو را ثابت بداره، که یک موقع در چه حوادث روزگار، چه سختی های مرگ، جان کندن، از ولایت و محبت جدا نشه انسان. چون بعضی وقتا چیزهایی پیش میاد طرف رو جدا میکنه. حالا ما چون عبارات رو شرح کردیم رد شدیم، عرض میکنیم بودن کسانی که آمدن خدمت پیامبر اکرم امیر المؤمنین، چندین مورد داریم تو تاریخ که اینها تقاضا میکردن که آقا دعایی چیزی به ما یاد بدید که وضعمون خوب بشه، وضع مادیمون خوب بشه، پولدار بشیم. مثلا یه شخصی از امیر مؤمنان تقاضا میکنه که آقا اسم اعظمو به من یاد بده. حضرت میفرماد که میترسم که برای دنیا استفاده کنی از آن. این التماس میکنه نه آقا به من یاد بده یاد بده. حضرت میگه میری خانه، میفرماد این ذکر رو بگو تعلیم میشوی اسم اعظم را. بعدی میگه من رفتم خانه، مثلا اون ذکر رو گفتم، بعد یه نوری مثل چراغ در مقابلم نمایان شد و دعایی رو تعلیمم کرد که دعاش هست در صحیفه ثانیه علویه، اونجا هست دعای نیم صفحه تقریبا دعاست که میگه این دعا رو تعلیم من کرد. و بعد این وضعش خوب شد و بعد دیگه فاصله گرفت از امیرالمومنین که آمدن به حضرت گفتن آقا فلانی وضع مادیش خیلی خوب شده و دنبال تجارت و فرمود از همین میترسیدم که بره بیفته دنبال دنیا، چون دنیا داشتن بد نیست به شرطی که آخرت انسان تلف نشه. ولی یه موقع هست طرف دنیا میاد و آخرتشو میبره. حالا میفرماد خدا ما رو ثابت قدم بداره بر موالات شما، محبت شما، دین شما، که اینا هر کدوم خودش جدا جداست. چون یه موقع طرف موالات اونها رو داره اما بر دین اونها نیست، بر دین اونها ثابت قدم نیست، یا بر محبت اونها ثابت قدم نیست. اینها مراتبی داره که حالا قبلا صحبت کردیم. و وفقنی لطاعتکم، مرا موفق بدارد به اطاعت شما. و رزقنی شفاعتکم، و روزی من کند شفاعت شما را. و جعلنی من خیار موالیکم، من رو از بهترین موالیان شما قرار دهد. التابعین لما دعوتم الیه، همون کسانی که تبعیت میکنن شما رو در آن چی که میخوانید به سوی آن. تبعیت از امام به شمشیر زدن نیست که. وقتی اون روزهایی که امیرالمومنین در کوفه شکوه میکرد، بالای منبر شکایت میکرد، دو نفر آمدن خدمت امیر، دو تا جوان بودن خدمت آقا امیرالمومنین، کشون گفت آقا من و برادرم از جان و دل در خدمت شماییم، هر چی شما دستور میدید. حضرت فرمود اونی که من میخوام کجا، شما کجا؟ یعنی من شمشیر زن، درست حالا اینا تکاسل دارن در شمشیر زدن و اینها، ولی من دنبال انسان میخوام شکار کنم. من میخوام شما رو به اوج قله معرفت برسونم. فقط بحث شمشیر زدن نیستش که. یکی از سرداران امیرالمومنین گفت آقا وقتی ما به لشکر معاویه برسیم اونها رو به چه چیز باید دعوت کنیم؟ دعوت کنیم که چی کار کنید شما؟ یعنی فرمود به بندگی خدا و اطاعت من. به بندگی خدا، ما دنبال این انسان بسازیم، بنده بسازیم که من تابع شما باشم در آنچه که مرا دعوت به سوی آن میکنید. و جعلنی ممن یقتص آثارکم، و خدا مرا از کسانی قرار دهد که دنبال آثار شما میدوم، کسب کنم آثار علومی که از شما هست. و یسلک سبیلکم، و سلوک کنم در راه شما. فقط اینکه انسان اسم شیعه باشه و مسلمان باشه که کافی نیست، باید راه اونها رو سلوک کنه. سلوک راه اونها هم باید بدونیم مثلا راه اونها چیه. اینکه پیامبر اکرم فرمود انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی، دو تا یادگار میذارم قرآن و اطرت. طرف اصلا باید اهل قرآن باشه، قرآن بخونه و بدانه و بفهمه که بعد بخواد انجام بده. یا اهل بیت رو باید بدون از کارشون چیه، حرفشون چیه. دنبال اهل بیت رفتن به حسین حسین گفتن تنها نیست که فقط سینه بزنیم حسین حسین بگیم. یقتص آثارکم و یسلک سبیلکم، راه شما رو باید برم و یهتدی به هداکم و هدایت رهنمون بشم به هدایت شما. یسلک سبیلکم، راه شما رو من برم، بعد یهتدی به هداکم، هدایت شوم به هدایت شما. چون انسان وقتی میره بعد تازه چی میشه؟ هدایت میشه. یعنی چی؟ آقا اینا با هم فرق میکنه. بله، آیه قرآن زبان حضرت ابراهیم، انی ذاهب الی ربی سیهدین، من میروم به سوی پروردگارم، سیهدین، پس به زودی خدا مرا هدایت میکند. یعنی سلوک یه چیزه، هدایت الهی یه چیز دیگه است. ما باید زحمت اونو بکشیم، عبادت و بندگی کنیم، بعد از اون طرف هدایت به ما میرسه، هدایت الهی. آقا هدایت الهی میرسه یعنی چجوری هدایت میرسه؟ انسانی که واقعا دنبال خدا باشه، سلوک داشته باشه، یسلک و سبیلکم، بعد هدایت هایی بهش میرسه. آقا فلان جلسه نری ها، حالا تو خواب تو بیداری به هر جوری هدایت میکنه خدا اینو. آیه قرآن، و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی ایمان بیاره به خدا، خدا قلبش رو هدایت میکنه. آقا فلان جا برو، فلان جا به دردت میخوره، شاید همه هم بگن نه بده. یه وقتی خیلی سال پیش، بیشتر از 20 سال پیش، جلسه ای بود که جناب آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه جون تشریف داشتن اونجا، صحبت میکردن، یه خاطره ای رو میفرمود. میگو با یه آقایی بودیم از دوستانمون، ایشون شامه ولائیش باز بود، همون جوری که ما چشم برزخی داریم بازه، شامه ولائی هم داریم، یعنی بو میکنه طرف. تو روایات ما هم آیه قرآن تو روایات هست، آیه قرآن حضرت یعقوب، انی لعجد ریح یوسف، گفت من بوی یوسف رو دارم میشنوم از چند فرسخی. این مال شامه ولائیه. یا مثلا در روایت داره پیامبر اکرم میفرماد تعترو بالاستغفار، با استغفار خودتون رو اطراگین کنید، که روائح الذنوب، یعنی بوی گناه شما رو مفتزح نکنه. طرف گناهکار باشه بره پیش یک کسی که شامه ولائی داره، بوی گند گناه متوجه میشه. این استغفار اتره، اتر معنویه. حالا ایشون میفرمود، این آقایی که هم دولابی میفرمودن، این آقایی که همراه هم دوستمون بود، شامه ولائیش باز بود. میگه ما رفتیم با هم یک شهری، جای مسافرت، حالا به چه مناسبتی بوده، میگه مسجدی بود، رفتیم اونجا مسجد نماز بخونیم، دیدیم طبقه بالای مسجد یه عده از جوانا جمع شدن و دارن ذکر علی علی میگیرن. پرسیدیم که اینا چی هن؟ گفتن اینا رو ول کن، اینا صوفی هن، اینا درویش هن، جمع میشن دور هم علی علی میگن. میگه این آقا یک استشماع میکرد، گفت اینجا بوی عطر میاد، اینا بی خود میگن، اینا خوبن. چون مردم که چه میدونه، طرف داره علی علی میگه فکر میکنه این صوفیه، یا به اسم درویش، چون درویشه بعد پس. میگه ایشون استشمام کرد، گفت از اینجا بوی عطر اینا خوبن، بریم اینجا. یه ما هم رفتیم و آمدیم که حالا از مثلا مسجد بریم، کفشای این آقا رو دیدیم بردن، این دوستمونو. رسیدیم ما هم تو مجلس نشستیم و حاج آقا بفرمایید و آقا بفرمایید، گفت من کفشامو بردن، اعصابم خورده، من نمیتونم حرف بزنم. گفتن آقا ما پول جمع میکنیم، پول کفشاتونو میدیم، چقدر میشه؟ مثلا هر کی 2000 5000 اون موقع گذاشتن، مثلا پول کفش این آقا جور شد. پول کفش که جور شد، میگه یه بچه یتیم اونجا بود، گفت این پول مال این بچه یتیمه. صداش کرد بیا جلو، پولا رو گذاشت دست اون بچه یتیمه. گفت حالا مجلس منور شد، حالا بشینیم ذکر بگیم. که میگه یک حالی آمد تو مجلس و یک صفایی داشت و خاطره ای بود که ایشون تعریف میکردن. منظورمون یهتدی به هداکمه، هدایت بشوم به هدایت شما، سلوک غیر از هدایته. انی ذاهب الی ربی سیهدین، من میروم. سه برای چیه؟ تراخی مسافته. پس به زودی خدا منو هدایت میکند. انسان وقتی تو مسیر افتاد، یواش یواش ادراکاتی پیدا میکنه. وقتی واقعا نشون داد من میخوام آدم بشم، واقعا نشون داد من میخوام بنده بشم، دنبال جینگولک بازی هم نیستم، میخوام تو مسیر اهل بیت برم. امام زمان که بیکار نیست، امام عصر بیکار نیستش که، مأمور هدایته. اونجا وقت هدایت میکنه طرفو، اونجا حالا به طریقایی که و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی ایمان بیاره به خدا قلبشو خدا هدایت میکنه. آقا اینجا نرو، اونجا برو، اینو نخور، او رو بخور. ریزکاریای زندگیش رو هم حتی هدایت میکنن. اینجوری ذکر بگو، اینجوری عبادت کن، یواش یواش راه باز میشه. حالا اون هدایتی که اونا انجام میدن تا کجاها میرسه، تا چه مراحلی به انسان نشون میدن، اون دیگه بسته به استعداد اون شخص داره، بسته به اون استعداد اون طرفه که چه چیزایی نشونش بدن. پس اول سلوکه، یسلوکو سبیلکم، اول من سلوک کنم راه شما رو، سبیل شما رو، اونایی که میدونم مال شماست. آقا دائم الوضو باشم، دم علی الطهاره یوسع علیک الرزق، دائم با طهارت و وضو باش تا روزیت زیاد بشه. نمازمو سر وقت بخونم، نماز شبمو ترک نکنم، اخلاقمو با پدر و مادر و خواهر و برادر رو درست کنم، زبانمو مراقب. اینا سلوک دیگه، اینا سلوکه. مواظب باشم مال حرام تو زندگیم نیاد. بعد از یه مدتی که انسان سلوک کرد، گفتیم این هدایت ها میاد طرفش، یواش یواش یه چیزایی میفهمه، چیزایی که دیگران نمیفهمن. خب بعد که این هدایت ها شامل حال شد، ادراکاتی پیدا کرد، بعد چی میشه؟ بعد میفرماد یهتدی به هداکم و یحشر فی زمرتکم، و محشور شوم در زمره شما. ها، تازه اونجا اون وقت میشه جزو در زمره اهل بیت در میاد، میشه جزو اهل بیت. مگه پیامبر اکرم نفرمود از سلمان و منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته؟ فقط این مخصوص سلمان بود؟ نه، در جای دیگه میفرماد شیعتنا منا، شیعیان ما از ما هستند. اون که شیعه است واقعا، نه اون که خودش بگه من شیعم، نه اون که مهر قبولی بهش بزنن، یعنی باید سلوک کنه، هدایت بشه، بعد یحشر فی زمرتکم، بعد راش بدن در زمره اهل بیت بشه، میشه جزء اولیاء الهی. یه مراحلی که برسه دیگه میشه جزء اولیاء الهی، ولایت قمریه پیدا میکنه. ولایت قمریه چیه؟ ماه نورش رو از کی میگیره؟ از خورشید. ماه خورشید نیست، اما تمام وجودش بازتاب نور خورشیده. ماه خورشید نیست، اما تمام وجودش بازتاب نور خورشید میشه. یک شیعه وقتی به این مراحل میرسه که یحشر فی زمرتکم میشه، اونجا نور ولایت رو بازتاب میده. اون وقت حالا چیزهای بروز میکنه، اموری بروز میکنه ازش که اصلا بدون این که خودش بدونه، بدون این که خودش بخواد، این نور ازش ساطع میشه. هر کی نزدیکش میشه از اون انوار بهره میبره. این هم خودش مراتب داره، چون ماه شب اول، ماه شب اول داریم، هلال یه نور مختصری رو بازتاب میده، شب دوم منازل داره دیگه قمر، تا شب چهاردهم که کامل میشه، تمام وجودش میشه نور اهل بیت، تمام وجودش میشه نور اهل بیت. و اینا به این سادگی هم نیست، چون در سلوک الالله خیلی موانعی سر راه میاد، خیلی امتحانهایی پیش میاد، پول، مال، شهوت، زن، پست، مقام، حلال، حرام، اینا رو طی کنه اون هدایت میگیره، شو هدایتی که انبیا الهی به انبیا میرسید. آیه قرآن اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده، انبیاء الهی کسانی هستند که خداوند هدایتشون کرده، پس به هدایت آنان اقتدا کن، به هدایتشون اقتدا کن. چگونه اقتدا کنیم به هدایت انبیاء؟ یکی از راهاش، ببین انبیاء الهی سرگذشتشون رو بخون، اون سرگذشتی که در قرآن آمده، و حمدالله کتابم در این زمینه زیاد داریم، قصص قرآن، قصص انبیاء، اصلا بخون ببین انبیاء چگونه زندگی کردن، در پستی بلندی دنیا چگونه رفتار کردن، در مشکلات چگونه دعا کردن، ادب عبودیتشون چی بود، از هدایت اونا بهره مند شو، اقتدا کن به هدایت اونها، که حالا در زمره تا برسی جایی که در زمره اهل بیت قبولت کنن، یعنی راه بدن تو رو در زمره اونها. اون کسی که راه پیدا میکنه در زمره اهل بیت، اون وقت میتونه دیگران رو هم نورانی کنه، به دیگران نور بده، این نور بازتاب پیدا کنه روی دیگران. که باز خود محشور شدن در زمره اونها گفتیم چی داره؟ مراتب داره. یعنی اولیاء الهی نورشون با هم فرق داره، شدید و ضعیف داره. حضرت آقا، حضرت علامه آقا جان نقل قول میکردن از شخصی، اسم نمی بردن البته کی بودن، میفرمود ایشون میگفتن فلانی اونقدر نورش قویه، نورش چشم منو میزنه. این چشمش باز بود، میگه نورانیت ایشون اونقدر شدیده که چشم منو میزنه. امام حسین گریه کن زیاد داره، اما چند نفر راه ایشونو میرن؟ چند نفر راه ایشونو میرن که به اون هدایت برسن؟ چون تازه به هدایت که برسی، تازه باز باید راه بری، طبق اون هدایت باید بری، تا اون وقت برسی به جایی که یحشر فی زمرت کم. این دو قسمت داره سلوک، یه قسمتش سلوکه، اصطلاح عرفانی میگن جذبه. یهتدی به هداکم میشه چی؟ جذبات. همون هدایت‌های الهی، انواع هدایت‌هایی که از اون ور میاد، از اون ور میگیره طرف رو، اون حقایقی که در خواب یا بیداری، تمثل، کشف، شهود از اون طرف دریافت میکنه. که البته خود اینها آدابی داره، کسی که هدایت الهی شاملش میشه، هدایت مال خودشه، حق نداره بشینه برای دیگران تعریف کنه. اگه میخواستن به دیگران میگفتن، اونی که دریافت کردی فقط میتونی از استادت بپرسی که آقا اینی که من گرفتم چیه؟ درسته؟ خوبه؟ بالاست؟ پایینه؟ شرحش چیه؟ و یحشر فی زمرتکم. این نکته ای رو اینجا در مورد زمره اونها، یحشر فی زمرتکم، عرض کنیم. در این دنیا دار تشابهه، همه شبیه به همن، اکثر انسان ها جسمشون که شبیه به همه، خیلی ها زبونشون شبیه به همه، همه در کنار هم زندگی میکنن و همه از هم بیخبرن که کی چه کاره است، کی چه کاره نیست، کی خوبه، کی بده. اما وقتی دار آخرت میشه، یعنی پرده ها میره کنار، اونجا انسان میبینه که مردم دو دستن. آیه قرآن، فمن هم شقیون و سعید، ادهی شقیین ادهی سعیدن، ادهی بدبختن ادهی اهل سعادتن. خود این اشقیا و سعدا باز مراتب دارن، مثل هم نیستن. اشقیا مراتبشون چیه؟ مثلا آیه قرآن، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، ادهی مغضوبن ادهی گمراهن، اینا با هم فرق میکنن. ادهی که خدا بر آنان غضب کرده، ادهی که راه رو گم کردن. جفت اینا در صراط مستقیم نیستن، اما باز با هم متفاوتن. مثلا در نهج البلاغه آقا جان امیر مؤمنان در مورد خوارج نهروان میفرماد بعد از من خوارج رو نکشید. حالا چرا بعد از من خوارج رو نکشید؟ حضرت میفرماد کلامی داره که میفرماد اینا مثل معاویه نیستن، اینا راه رو گم کردن، مثل معاویه نیستن که از اصل منکره. چون میدونید معاویه اصلا مسلمانم نبود، اگرچه به ظاهر اظهار اسلام کرد، اونم اواخر سال 7-8 هجری فتح مکه شد، یعنی دو سه سال مونده بود رسول اکرم از دنیا بره که مکیا اظهار اسلام کردن. معاویه تو فتح مکه هم نبود، یمن بود اون موقع. بعد که برگشت آمد مکه، گفتن آره ایشون مکه رو فتح کرده، اینجوری شده، مسلمون شدیم، تو هم اگه بری اظهار اسلام کنی جانت در امانه. اومد مدینه خدمت رسول اکرم، اظهار مسلمانی کرد. یعنی 2-3 سال آخر عمر پیامبر رو به ظاهر اسلام آورد، اونم دیگه اثر ناچاری بنی امیه دستاش رو بردن بالا، تسلیم شدن. آقا امیرالمومنین فرمود خوارج راه رو گم کردن. خوارج حرفشون چی بود؟ گفتن آقا بعد از پیامبر هیچ کس بر حق نیست، بعد از پیامبر هیچ کی بر حق نیست، نه معاویه، نه علی، نه عثمان، نه عایشه، هیچ کی، فقط قرآن، لا حکم الا لله. آقا امیرالمومنین میفرماد من هست بر حقم، جانشین حقیقی رسول الله بود امیرالمومنین. لذا حرف خوارج که مقابل امیرالمومنین ایستادن باطله. اما وقتی من نباشم اینا خیلی بیراه هم نمیگن که هیچکی بر حق نیست، چون فقط امام معصومه که جانشین پیامبره ولا غیر. یعنی وقتی امیرالمومنین نباشه خوارج خیلی بیرا نمیگن. لذا فرمود بعد از من خوارج رو نکشید. بعد فرمود اینا راه رو گم کردن، اینا مثل معاویه نیستن، غیر المغضوب علیهم، بعضی هستن اصلا از بیخ منکرن، اما عده‌ای تو مسیرن راه رو گم میکنن یه وقت. پس اینا باز اشقیا هم دو جورن، اونم تازه به نحو کلی دو جورن. باز خود اینا چی دارن؟ مراتب دارن. سعدا چطور؟ شقی و سعید. سعدا چطور؟ سعدا هم چند دستن. کجات؟ قرآن، سوره واقع، فکنتم ازواجن سلاسه، شما سه گروه میشید. شما که میگه این به کیا میگه؟ مسلمان ها میگه شما سه گروه میشید. فاصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه، و اصحاب المشعمه، ما اصحاب المشعمه، و السابقون السابقون اولئکل مقربون. اصحاب المیمنه انسانهای نیک کردار، اصحاب المشعمه انسانهای بد کردار، و سابقون السابقون اولئک المقربون. سابقان که جز مقربانن، دیگه فوق خوبی و بدی هستن. این یحشر و فی زمرتکم، اینا جز اصحاب الیمین نیستن، اینا اصلا در زمره ای هستن فوق نیک و بد. یه موقع ما آدم خوب داریم، آدم بد داریم، ولی اولیاء خدا از صحبت خوبی و بدی نیست. یعنی امیرالمومنین صحبت این نیست که آدم خوبیه، مقاماتی که او داره اصلا فوق این حرفاست، و اینو خود قرآن میگه. اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، اصحاب الیمین چیان؟ فکنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه و السابقون السابقون اولئک المقربون. مقربان درگاه الهی، اون کسانی که وصل به خدا هستند، یعنی شرافت و مقام امیرالمومنین به خاطر این نیست که خیلی شمشیر زن خوبی بوده یا خیلی نماز میخونده. اینا مال اصحاب الیمینه. ایشون والسابقون السابقونه، در افقی قرار داره. شنیدین جمله معروف؟ حدیث نیست ولی از کلمات اهل معرفته که حسنات الابرار سیئات المقربین. اونی که برای ابرار، اون خوبان، حسنه محسوب میشه، برای مقربان سیئه و گناهه. یه سری چیزایی هست برای اصحاب الیمین میمنه خوبه، جز حسنه ثواب بهش میدن، اما برای مقربان اینجا سیئه محسوب میشه برای تو. آقا مثلا چی؟ مثال بزنیم. داستانی که مولانا نقل میکنه در مثنوی، جوانی که در ساحل دریا به 7 نفر از اولیا میرسه. مفصل حال داستانشو مختصر عرض میکنم. با اینا محشور میشه، یه مدتی با اینا حشر و نشر پیدا میکنه. وقت نماز جماعت، جماعت میخوندن، این در قنوت مکاشفه‌ای بهش دست میده، میبینه در دریا یه کشتی داره غرق میشه. این هم دعا میکنه خدا یا اینو نجات بده، این کشتی رو از غرقاب. کشتی نجات پیدا میکنه. نماز که تموم میشه، بزرگ اینا امام جماعت بوده، یه کدام یکی از شما دعا کردید کشتی نجات پیدا کرد؟ این حسن است، خیلی نیکه دیگه. میگه آقا من بودم. تو به چه حقی چنین کاری کردی؟ آقا مگه کار بدی کردم؟ بله کار بدی کردی، خداحافظ شما. از جلو چشم این ناپدید میشن. آقا چرا؟ طرف دعا کنه مگه بده؟ این حسن است، نیکوس، برای کی؟ ابرار. بله تو نیکوکار دعا کنی خدایی به این خیر بده، حسن است، اما برای مقربان سیئه محسوب میشه. چرا؟ مقرب درگاه الهی میگه این کشتی به اذن خدا داره میره، اگه غرق بشه به اذن خدا غرق میشه. تو چی کاره ای که به خدا بگی خدایا اینو اینجوری کن یا اونجوری کن؟ شاید خیلی نفهمن، بگن آقا بله، فهمیدنش هم سخته حتی، چون مال مقربان. مقربان داستانشون متفاوته. مقربان الهی داستانشون متفاوته با دیگرانه. خیلی چیزها را طرف عقلش نمیرسه که اصلا مقربان چگونه باید عمل کنه. مثل اون بنده خدا که آمد پیش امیر مؤمنان، فقیر بود، از شیعیان بود، گفت فقیرم فلان، و حضرت دست انداخت از زیر خاک، سکه طلا و در آورد بهش داد. بعد حضرت خاکا رو دوباره ریخ رو بقیهش. این برگشت دوباره، وقتی رفتن آمد سراغ اینا رو کندوکا کنه در بیاره، دید خبری نیست. آقا امیرالمومنین آمد پیش حضرت، گفت رفتی سراغ سکه ها؟ گفت آقا شما که اینجوری چرا شیعیانتون گرسنن فقیرن؟ ببین عقلش بیشتر از این نمیرسه. اصحاب الیمینه، نیکوکاره، مقربان داستانشون، مقربان همه عالم در تحت تصرفشونه. ابن جوزی از علمای اهل سنت حدیث نقل میکنه، یه همسایه‌ای داشتن آقا امیرالمومنین، یهودی بود. حضرت گاهی وقت میرفت از این گندم قرض میگرفت، رفیق بود با حضرت، میداد گندم قرض میداد. یه بار برگشت گفتش که یا ابوالحسن تو با من رفیقی، هر وقت گندم بخوای قرض بهت میدم، اما تو میگی من وصی رسول الله هم، داماد پیغمبر خدا هم. حضرت موسی عصا رو مینداخت اژدها میشد، میزد دریا میشکافت، چجوری تو داماد پیغمبر خدایی میای از من یهودی گندم قرض میکنی؟ عقلش همینقدر میرسید دیگه. اونم حضرت دقایقی لحظاتی سکوت کرد، بعد سر بلند کرد فرمود ببین من اگر امر کنم این دیوار طلا میشه. میگه دیوار طلا شد، درخشیدن گرفت، که حضرت برگشت فرمود تو رو مثال زدم، برگرد به حالت اولت، که دیوار برگشت به حالت اول. فرمود ما خودمون میخواییم اینجوری زندگی کنیم. او عقلش نمیرسه یعنی چی، چون مال مقربانه نه مال میمنه. اصحاب المیمنه داستانشون با مقربان خیلی فرق میکنه. روایت داریم میگه خداوند عقل را 10 قسمت کرد، 1 قسمتش را بین تمامی ذوی العقول تقسیم کرد. ذوی العقول هر موجودی که دارای عقله، مثل انسان، مثل اجنه، مثل فرشتگان. 1 قسمتش را بین تمام ذوی العقول تقسیم کرد و تمام 10 قسمتش را به امام داد. حالا عقل یه نفر در مقابل عقل امام چیه؟ چی میفهمه؟ این که میفرماد و سابقون از سابقون اولئک المقربون، مقربان درگاه الهی، داستانشون اصلا یه چیز دیگه است. کسی اومد پیش آقا سید الشهدا، جان عالم به قربانش، گفت آقا میشه تفسیر کاف ها یا عین صاد از کلمات حروف مقطعی قرآنه، حروف مقطعی 5 تاییه، میشه آقا تفسیر اینو برام بگی؟ حضرت فرمود لو فسرت لک لمشیت علی الماء، اگه برات تفسیر کنم رو آب میتونی راه بری. تمام عالم در تصرف اولیاست. خب وقت چرا امام حسین استفاده نمی کنه؟ این با عقل اصحاب المیمنه می سنجه. مقربان داستانشون متفاوته. اهل بیت نبوت اصلا داستانشون با بقیه مردم فرق می کنه. اونها یه جور دیگن، یک سنخ دیگن. گفتم امیر مؤمنان به خاطر شمشیر زدنش و نماز شب خوندنش نیست که اون مقاماتو داره. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ضربه ای که امیر المؤمنین در روز خندق به عمرو بن عبدود زد می فرماد افضل من عبادت الثقلین، از عبادت الثقلین بالاتره. از امام صادق سوال کردن ثقلین کیانن، فرمود انا من ثقلین، من از ثقلینم. خب این ضربه شمشیر چیه که اینجوریه؟ میگه تمام فرشتگان و انسانها پشت به پشت هم بدن، یه الله اکبر امیر المؤمنین رو نمیتونن بگن. صحبت نیست که فکر کنیم اونا مثل بقیه مردمن، حالا یه ذره علمشون بیشتره یا قرآن بلده بخونه تمام قرآن رو حفظه. مقربان درگاه الهی که ما اول این زیارت جامعه گفتیم تمام زیارت جامعه شرح این عبارت السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، سلام بر شما ای اهل خانه نبوت. اهل بیت نبوت این نیست که فامیل پیغمبر باشن. عایشه هم زن پیغمبر تو خونه پیامبره، جزو اهل بیت نه، چون اهل بیت رو خود رسول الله معرفی کردن. من تو روایات اهل سنت هم از ها شیعه و سنی روایت کردن، فرمود من علی فاطمه حسن و حسین. بعضی ها فکر میکردن چون نزدیک به پیامبرن، مثلا اون روایتی که بارها خوندم براتون، نبی اکرم فرمود خداوند وقتی نور ما اهل بیت را آفرید، نور من تجلی کرد، لوح و قلم به وجود آمد، پس من بالاتر از لوح و قلمم. نور علی تجلی کرد، عرش و کرسی به وجود آمد، پس علی بالاتر از عرش و کرسی است. نور حسن تجلی کرد، آسمان و زمین به وجود آمد. نور حسین تجلی کرد، بهشت و حورالعین به وجود آمد، پس حسین بالاتر از بهشت و حورالعین است. و عالم در ظلمتی به سر می برد، خداوند نوری را آفرید و روحی را با هم ممزوج کرد، پس فظهرت المشارق والمغارب، مشارق و مغارب عالم نورانی شد. و هی فاطمه الزهرا، و این نور فاطمه زهرا بود. بعد عباس عموی پیامبر گفت یا رسول الله پس من چی؟ چون عموی پیامبره، یعنی فکر میکرد چون عموی پیامبره ایشون هم باید مثلا یه چیزی مقامی داشته باشه. فرمود شما خوبی عمو جان، شما به خیری، ولی این مقام اهل بیت نبوته. صحبت این نیست که فک و فامیل من باشی مثلا مقام پیدا کنی. خب ابو لهب هم عموی پیامبر بود. یخشر فی زمرتکم، خداوند مرا محشور کند در زمره شماها که بشم جزو اهل بیت، بشم جزو، میشه انسان به جایی برسه که جزو اونها محسوب، در زمره اونها محشور بشه. چون گفتیم اون طرف حشر متفاوته که انسان با کی محشور بشه، چون زمان در اون طرف میره کنار. بعضی هستن با قوم لوط محشور میشن. قوم لوط چگونه بودن؟ طرف اینجا کارهای انجام میده، اونجا با اونا محشور میشه. که آیه قرآن هم داره این مطلب رو. عده‌ای مثلا با یهود محشور میشن، چنان که پیامبر اکرم فرمود عده‌ای از امت من با یهود محشور میشن، عده‌ای با دیگران محشور میشن. هش اونور زمر گروه گروهه. آیه قرآن میفرماد یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که در سور دمیده می شود پس شما فوج فوج می آیید وارد محشر می شید. فوج یعنی چی؟ هم فارسی هم به کار می بریم دیگه، یعنی گروه گروه. این گروه گروه، این گروه بندی ها اونور به چه مناسبته؟ همینجور علکی گروه گروه می شن، هر کسی می تونه بره تو این گروه بره تو اون گروه. نه، رسول اکرم وقتی این آیه نازل شد خیلی گریه کرد، جوری که اصحاب دست به دامن امیرالمؤمنین شدن، حتی حضرت صدیقه طاهره رو آوردن که رسول اکرم آرام بشه. بعد گفتن یا رسول الله چی شده؟ فرمود این آیه رو قرائت کردن یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، فرمودن بعضی از امت من هستن به صورت خوک محشور میشن، بعضی از امت من دست و پا بریده محشور میشن، بعضی هستن زبانشون به روی سینه شون افتاده در حالی که زبان خود را میجوند و بوی چرک و خون می آید، اونجوری محشور می شن. شمردن یکی یکی. بعد گفتن یا رسول الله اینا کیان؟ فرمود اونایی که به صورت خوکن، رباخارانن. آخ آخ آقا، ربا چقدر زیاد شده نزول تو جامعه، حواست به وام و مام و اینجور چیزا باشه ها. حواست به نزول، جنگ با خداست، پناه بر خدا. فرمود اون کسانی که زبانشون افتاده رو سینه شون می جوند و بوی چرک و خون دیگران رو اذیت میکنه، علمایی هن که میگن و عمل نمیکنن. چقدر زیاد داریم الان. میگه بوی گند اینا دیگران اذیت میکنه، چون چقدر آدم از را به در میشن وقتی یه عالمی رو میبینن که دم از خدا و پیغمبر میزنه، بعد از اون ور میبینن کاخ ساخته برای خودش، اختلاس میکنه، هیچی مثل این دین رو زمین نمیزنه، هیچ چیزی مثل این دین رو زمین نمیزنه. بعد یکی یکی شمردن رسول اکرم، اینا که این کار رو میکنن اینجوری میشن، اینا که اینجوری میکنن. افواج و فوج فوج میشن، گروه گروه، هر کسی تو گروه خودشه، از گروه خودش هم بیرون نمیتونه بره. پناه بر خدا. مثلا روایت میگه متکبران مثل مورچه محشور میشن، سالهای متکبر زیر دست و پای همه میفتن، اعمالی که اینجا انجام داده اینجا معلوم نیست، پرده که میره کنار یه کاری کرد فکر کرد هیچ کس ندید، هیچ کس خبر نداشت. بابا خودت تو وجود خودت ثبت شده، بعد از مرگ پرده میره کنار همه میبینن، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، روزی که مرد فرار میکند از برادر خودش، از پدر و مادر خودش، از زن و بچه خودش. چرا؟ چرا فرار میکنه؟ چون قیافش یه جوری شده که همه این زناکار بود، این دزد بود، فرار میکنه اینا نبینن شو، فرار میکنه که نبینن که این چه قیافه ای داشت. پناه بر خدا. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، فوج فوج میان به محشر، گروه گروه میان به محشر. یحشر فی زمرتکم، خدا منو تو زمره شما محشور کنه، من بیام تو دسته شما باشم. تمام تلاشمون باید برای همین باشه که در زمره اهل بیت پیغمبر باشیم، در زمره اهل بیت پیغمبر محشور بشیم که اعلی مراتب جنانه. اعلی مراتب جنان مال کسانیه که در زمره اهل بیت محشور میشن. هرچند حشر با اونها هم مراتب داره، مثل نماز جماعت. ببینید یه کسی که امام جماعت نماز میخونن، یکی صف اول پشت امامه، یکی اون صف آخره. حالا اینجا خیلی فرق نمیکنه، ثواب و چیز نداره، منظورم اونور توی یه مقام هم با هم باز متفاوتن در قرب و بعد. منتها اونور وقتی بخوایم محشور بشیم در زمره اونا، باید از اینجا با خودمون ببریم، از اینجا باید شبیه بشیم، ویلا خوک رو که تو زمره اونا راه نمیدن. حضرت فرمود شما مثل انسان بیایید اونور، ما شفاعتتون میکنیم، شما به شکل انسان بیایید ما نجاتتون میدیم. اون کسی که میگه به شیعیان ما خیانت کنه، ما دستشو بگیریم. کسی که به شیعه ما خیانت کرده، مثلا من میگم الان اموال بیت المال شیعیان رو ورداشته خورده، امام حسین شفاعتش کنه. عقل میپذیره اینو؟ اونها کریمن و فرمودن ما نمیذاریم شیعیانمون جهنم برن، به شرطی که طرف اسمش تو لیست شیعیان باشه. اما شیعه ما خیانت نمی کنه، شیعه ما دروغ نمیگه. انشاءالله در دنیا و آخرت در زیر لوای اهل بیت عصمت و طهارت باشیم. و به اندازه چشم به هم زدنی از اونا جدا نشیم. خیلی ها بودن دم از محبت اهل بیت زدن، اما پای امتحان که آمد لغزیدن. خیلی ها نامه نوشتن به امام حسین، اما پای امتحان که آمد چرا لغزیدن؟ امام حسین فرمود من که نوه پیغمبرم دارم سفارش تو میکنم فایده نمیکنه. میدونید چرا؟ چون شکمهای شما از حرام پر شده. شکمتون که از حرام پر شده حرف من نوه پیامبر هم روتون اثر نمیکنه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، ای کشتی نجات، فرمود نحن سفن النجات، ما اهل بیت سفینه ها کشتی های نجاتی، ولیکن سفینه الحسین اسرع، اما کشتی حسین از همه تندتر میره. یعنی اگر عقب موندی، اگه احساس میکنی خیلی عقبی، باید در کشتی امام حسین سوار بشی. یا ابا عبدالله، جان حسین، جان حسین، جان حسین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الماء. اللهم كن لبني الحجة من الحسن صلواتك وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه ارضك صوا يا ابن الحسن، 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 آقا به جان مادر، آن مادر غم پرور، مرا
الحسن يا ابن الحسن اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را باش آقا جان ما رو به چیزی نخر اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را به عالمی نفروشیم موی از سر دوست یه مو تو به عالم نمیدم هر بار آقا ما اگر چه روزی هم ولی غلام تو هم آقا من خودم اعتراف میکنم که گناهکارم اگر چه روزی هم ولی غلام تو هم آقا خواجه مگر غلام سیاه نداره آخه یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن يا ابن الحسن صلى الله عليك يا أبا عبد الله حسين 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 حسین 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 یا با یا با حسین 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 يا عبد الله يا عبد الله حسين حسين جا حسين حسين جا حسين جا حسین 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 یا عبد از دمی که لشگر اعدا نکرد شد آه از دمی که لشگر اعدا نکرد شد این کردن رو به خیمه سلطان کربلا حسین 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 یا عبدالله یا ابا عبدالله الحسین. وقتی لشکر هجوم آوردن طرف خیام، چه قوغایی شد یا ابا عبدالله. ای وای حسین، این بچه ها فرار کردن تو بیابون، خیمه ها رو آتیش زدن، یه نفر از لشکر دشمن میگه من وقتی حمله کردم دیدم یه دختر بچه دامنش آتش گرفته، داره این طرف و اون طرف میدوه، دلم براش سوخت، گفتم برم آتش دامنش رو خاموش کنم. وقتی دویدم طرفش ترسید، پا به فرار گذاشت، یه وقت پشت سرش رو نگاه کرد، دید من دارم بهش میرسم، سر جاش ایستاد، دستای کوچیکش رو سرش گذاشت، از ترس گفت آقا سلام، سلام آقا. آقا قرآن خوندی آقا، و اما الیتیم فلا تقهر. آقا به خدا من یتیمم. آقا حسین، حسین، حسین. گفتم نه ترس دختر جون، کاریت ندارم، میخوام آتیش لباستو خاموش کنم، آتیش دامنشو که خاموش کردم. گفتم حتما خیلی تشنه، چند روز آب و بروتون بستم، یه مقدار از مشک آب ریختم داخل کاسه به دستش دادم، یه لبی به آب زد، دیدم داره میره طرف خیام. کجا میری دختر؟ گفت آخه یه تبداری دارم درون خیمه ها. آقا خانم زینب افتاد توی این بیابون بچه ها رو جمع کنه، ای صدا می زد سکینه، رقیه، فاطمه، کجایی دم جان برگرده، برگردی طرف خیمه ها، این بچه ها رو جمع کرد و رم سرشماری میکنه. یه وقتی دن یکی از دختران نیست، خانم سکینه رفت پیش عمه جان زینب. عمه جان آتکه دختر مسلم ابن عقیل میزمه. دید عمش گریه میکنه، رفت پیش امام سجاد. داداش آتکه کجا؟ آقا فرمود وقتی اسما حمله کردن طرف خیمه ها، آتکه زیر دست پای اسما به شهادت رسید. آقا خودش رو سپر بلای بچه ها کرده. این تمام بدن از ضرب کعبه نیکبود شده. یه چیزی بگم نمیدونم نگفتم تا حالا. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. خانم زینب نماز شب که میخون گاهی وقتم دستی به پهلو میگره. آیا 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 مثل مادرش زهرا. چرا آخه؟ آخه وقتی حمله کردن به خیمه امام سجاد، میخواستن امام سجاد رو به شهادت برسونن، خانم زینب امام سجاد رو بغل گرفته بود، گفت نمیذارم به این دست بزنه. اینا برای اینکه خانم زینب رو جدا کنه با لگد به سر و صورت زینب میذاره. آی امه امه امتی المظلومه. امتی المظلومه. امتی المظلومه. یا زینب الکبرى. بعد از عاشورا پاسبان خیام زینب کبرا. چه دلی داره زینب، چه دلی داره زینب، چه دلی داره زینب.